اصلا کلا میگه ما علم تو لکم من الهن غیری، این اله هم ربه، چون هیچ وقت فرعون مدعی خالقیت و الله بودن نبوده، میگه آقا من برای شما غیر از خودم الهی نمیشناسم. خاطرتون هست ذیل این نمیشناسم یه بحثی تو سوره معارکه قصص کردیم؟ بله سوره قصص، قصص چیه؟ تابستون تفسیر اینا در قرآنه؟ بله. نبود؟ نه اونایی که بودن یه عده زیادی بودن دیگه، تعدادشون کمه و همین خاطر یادشون نیم، مثلا خیلی استدلال سلطان مبین بود. عدم الوجدان، دقت کنید، عدم الوجدان یدل على عدم الوجود ام لا؟ ام لا؟ امو دیگه نباید بگی. عدم الوجود یدل على عدم الوجدان یدل على عدم الوجود ام لا؟ نه نه، تندی عوض میکنیم. یه جاهایی فی بعض الاوقات عدم الوجدانه یدل على عدم الوجود و فی بعض آخر عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود. خوب دقت کنید دیگه، این که معنی فارسی بود علی فلان داشت فقط دیگه. آیا ندیدن من دلیل بر نبودن هست یا نه؟ آره؟ ندانستن من دلیل بر نبودن هست یا نه؟ خوب دقت کنید چی رو بگم دوباره؟ فارسی، ندیدن و ندانستن من دلیل بر نبودن هست یا نه؟ میگن آقا فلان چیز، میگن من ندیدم پس نیست، میگین این عقلانی نیست. میگن من نمیدونم پس حتما نیست، کسی اینو میپذیره؟ نه. در مورد انسان ها این که بگن من ندیدم یا من نمیدانم دلیل بر نبودن نیستش. خوب دقت کنید، اما اگه خداوند بفرماید که من چنین چیزی رو ندیدم، میتونیم به خدا بگیم تو ندیدی ولی هست؟ میتونیم بگیم؟ پس در مورد خداوند اگه خدا گفت من چنین چیزی ندیدم، من چنین چیزی نمیدانم، نبین منو که نمیدانم یعنی علم ندارم، یعنی من نمیدانم یعنی نیست. آیه قرآن میگه که اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات، شما میخواید به خدا یه چیزی رو خبر بدید، اتنبئون از چی میاد؟ نبأ. میخواین خبر بدید به خدا یه چیزی تو آسمونا از خدا تو تا الان ندیدی، حواست نبوده، میخواین به خدا خبر بدین؟ اگر چیزی رو خدا نگفته، اگر چیزی رو خدا اشاره نکرده، یعنی نیست، امکان ندارد باشد و خدا نداند. در مورد فرعون چی؟ فرعون میگه من چیزی رو نمیدونم، اگه تو نمیدونی دلیل بر نبودن؟ خب حالا دقت کنید، فرعون وقتی میگه ما علمت لکم من اله غیری، من الهی غیر از خودم برای شما نمیدونم، یعنی من نمیدونم شاید باشه، یا نه میگه من نمیدونم یعنی نیست. کدوم؟ دومیه. حق نداره اینو بگه، ولی اینو که یادتون باشه اونجا گفتیم سر این اختلافه، اما شواهد و قرائن نشون میدن وقتی به هامان میگه ابن لی سرحن لعلی ابلو، یه قصری ساختمونی بسازم برم بالا نگاه کنم لعلی اتل و اله، ببینیم این خدای موسی کجاست. گفتیم از اون لحن استهزا برمیاد که وقتی میگه من خدای غیر از خودم نمیشناسم، یعنی خدای دیگری نیست، حق نداره بگه، ولی منظورش این هست. پس جایی که میگه ما علمت لکم من اله غیری، میگه گفتم انا ربکم الاعلا، حالا اینم میخوام بگم این اعلا که گفتم نه که بقیه علی هن، این اعلا قید احترازی نیست، قید بیان، اون افضل چیز بود، قید احترازی، قید بیانیتتونه؟ نه سنا خیلی رفته بالا ها. قید بیان احترازی کی یادشه؟ قطعا گفتن. الان مثال دانشجوی، آفرین، چی بود؟ میان میگن دانشجویان بفهمند برای پذیرایی، اگر گفتن اجازه بفهمند ارزم تمام بشه، فنا بر خدا. میگن دانشجویان بفرمایند برای پذیرایی. بعد یه باری یه نفر دیگه میاد میگه دانشجویان عزیز بفرمایند برای پذیرایی. وقتی گفتن دانشجویان عزیز، مثلا بیا نمیگیم شما نرین چون شما دانشجویان ذلیل هستید، مثلا اونا دانشجویان عزیزن، اینو میگیم. با کلمه عزیز کسی از دانشجویان خارج شد؟ بله نه. پس عزیز میشه قید بیانی، بعد میگم به چه معنا. اما اگه بیان بگن دانشجویان رشته های مثلا زیرگروه تجربی بفهمن برای پذیرایی، وقتی گفتن زیرگروه تجربی، زیرگروه ریاضی، انسانی و هنر و زبان خارجی چی میشه؟ خارج میشه. اول که گفتن دانشجویان همه رو در بر میگرفت، اما با این قید یک عده چی شدن؟ خارج شدن. دوتا مثال معلومه؟ تو اولی عزیز دایره دانشجویان رو محدود نکرد. دایره عزیز با دایره دانشجویان چیه؟ یکیه. عزیز برای دانشجویان میشه قید بیانی. اما وقتی گفتیم دانشجویان زیر گروه علوم تجربی، زیر گروه علوم تجربی محدود دانشجویان رو محدود کرد، تقلیل داد، به این میگن قید احترازی. احتراز یعنی چی؟ دوری جستن. ما با کلمه دانشجویان زیر گروه علوم تجربی دوری میگزینیم از دانشجویان زیر گروه علوم ریاضی، هنر، انسانی و زبانهای خارجی. معلوم شد قید بیانی اعتراض یعنی چی؟ بله؟ خب حالا اینجا فرعون میگه انا ربکم الاعلا، نه اینکه من خدای اعلام که بقیه علیان. این اعلا قید بیانی، قید احترازی. من خداییم که اعلام هستم، نه اینکه من خدای اعلام مثلا بقیه خدای علی هم. نه، من خدای اعلام و غیر از من خدای اعلا، خدای اعلا و علی دیگه ای وجود نداره. ما علمت لکم من اله غیری. چهارم امر فرعون چیه؟ میگه که و ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. من برای شما جز این راهی که خودم تشخیص میدم راه دیگه ای نمیبینم و شما رو هدایت نمی کنم مگر به راه رشد و تعالی و فلان. اینا امر فرعونه، منکره، بعد مدعی بالاترینه، منکره، سایرینه و خودش رو میبیند و خودش را. این امر فرعونه. میگه اینا از چی تبعیت کردن؟ از این امر فرعون. بعد میگه و ما امر فرعون به رشید. امر فرعون رشید نیست، یعنی این امر خودش رشد یافته نیست. چرا رشد یافته نیست؟ امر از کی ناشی میشه؟ سادش کنید، حسن فاعلی خوبه. امر از کی صادر میشه؟ از آمر دیگه. آمر امر میکنه، درسته؟ آمر کیه؟ فرعون. فرعون غیر رشید میتونه امر رشید داشته باشه؟ به این میگن چی؟ نه، منافق باشه ظاهر امرش میتونه رشید بشه، ولی باطن امرش که رشید میشه. به این میگن فاقد شی. آفرین، چه عجب. فاقد شی معطی شی نمیشه. به من میگن بیا مثلا دو ساعت فیزیک نمیدونم کوانتوم درس بده. کوانتوم چی هست الان؟ چیکار باید بکنیم اگر همچین عنوانی داشته باشیم مثلا؟ خب داریم، خدا رو شکر. تواضع بود یه جورایی. عرض کنم که من نسبت به فیزیک کوانتوم فاقدم، خودم چیزی بلد. من میتونم معطی بشم به شما فیزیک کوانتوم درس بدم، من خودم فاقدشم. میتونم فاقد هستم معطی بشم؟ نه خیر، فاقد شی معطی شی. پس وقتی فرعون غیر رشیده، امر غیر رشید رشید نمیشه. فرعون نمیتونه امر رشافتهی داشته باشه. خب تو این آیه به نظر شما، خب چرا امرش رشید نیست؟ چرا خودش رشید؟ آیه بعد میگه یقدما، کسی که قوم خودش رو دستشون میگیره با کله این بره طبقه هفتم جهنم تعبیر میده، این آدم رشیده و امر او رشیده. تو این آیه اگه میگفت الا فرعون و ملئه فتبع او امره و ما امره برشید، درست نبود؟ بود. چرا دوبار فرعون و بعد از فرعون اول تکرار کرد؟ شد سه بار. چرا سه بار تکرار کرد؟ فرعون از چه ماده تفرعون، درسته؟ فرعون از تفرعون میاد. وقتی میگیم کسی تفرعون داره یعنی چی؟ یا حالت یه وقتی چند سال پیش بود این گاز اردبیل اینا شده بود 30 درجه، 20 درجه زیر صفر، گاز خیلی کم بود. سال 86 بود یا 87 یه مغازه رفتم توی خیابونی همین سمت خودمون، همین جا سمت شهرک غرب و اینا، یه مغازه مثلا فرض بفرمایید شاید مثلا 1.5 در مثلا 2.5، یه جیغیل مغازه، یه دونه از این بخاری های دیواری هست که سفید اینجور نرده نرده ایه اینا داشت، یه بخاری هم پایین، هر دو هم کامل، یعنی اون که رو زمین بود قشنگ شعلش قرمز شده بود، در مغازه هم 4 تاق باز. رفتم داخل و حالا هوا هم با این که در بازه ولی نزدیکی میشه گرمای نفسگیری داره بخاری، بهش گفتم که لازم کاری داشتم، گفتم از میخوام باز و شما یه دونه بخاری دیواری یه دونه هم رو زمین در مغازه هم باز، خب این بزرگه رو خاموش کنید، کوچیکه رو کم کنید، از این نایلونایی که زخیمه آویزون بکنید، از اینا که رو هم دیگه هم میاد که هم از وسطش مشتری بیاد بره، همین که چیز گرما حفظ بشه، نیاز به این مقدار گاز دارید مصرف میکنید. الان مثلا هوا اینقدر سرد شده و بعضی از مناطق گاز قطع، اون موقع مثلا میگفتن آقا 25 درجه، اصلا 25 درجه من که تصوری ندارم، میدونم شما دارین، هوا همین امروز صبح یه ذره باد سرد شده بود مثلا بیت میلرزیدیم ما، بعد اون مقدار زیر درجه، بعد بچه شیرخوار دارن گاز قطع شده میفهمی یعنی چی؟ اصلا نمیفهمی. بهش گفتم باز باشو اینجوری کرد پولشو میده، دیدم خیلی چیزه، خیلی فرعونه. گفتم جسارت شما چرا مثل فرعون صحبت میکنید؟ همینجور وایسا اصلا یک لحظه اونجا توقع هر چیزی داشت، مثلا فرعون رفتیم زمان حضرت موسی علیه السلام. گفتم بزرگوار یه نایلون آویزون یعنی چی پول؟ اولا که پولشو نمیدیم، یارا نمیدن، ثانیا ما انسانیم، یه جایی مردم بچه شیرخوار دارن گاز قطعه، اصلا متوجه میشین؟ بعد دیگه اینو گفتم اونا حالا این نایلون و اینا ازم مونده بود، بعد تو فکر فرعونه بود، فرعون از کجا بود این وسط؟ حالا این همه در طول تاریخ بودن، لااقل میگفتی هارونی، نمیدونم چه میدونم قارون، میگفتی پول داشت، آقا فرعون این وسط یه بوری از این زیالم زینبولا آویزون داشته اینا. بعضی ها مثل فرعونن، خب باشون حرف زنی اینجوری هن چه اینطوری حرف زنی؟ تهش اینه مخالفی، تهش اینه که نظر دیگری داری، خیلی خطرناکه ها اخلاق فرعونی. آقا ما که نمیتونیم فرعون بشیم، ما جزء برابچه حزب الله و ایناییم، این ربطی به برابچه حزب الله و غیر حزب الله، هر کدوم از ماها میتونه فرعون خفته‌ای در درونش داشت، فرعونه اگه مینی فرعون، فرعونچه مثلا جوجه فرعون، معتمله دیگه، باید سر به زنگا برسه معلوم شه من چقدر فرعونم. تکبرای عجیب، مقاومت در برابر حق آدمو فرعون میکنه، و فرعون مفهوم متواتی نیست، مفهوم مشککه، یعنی فرعون موسی اینطوری نیست، فرعون موسی، اینا همه سلسله مراتب دارن، یه کسی ممکنه 8% موسی باشه 92% فرعون، ممکنه 5% فرعون باشه 95% موسی، ما میتونیم فرعون باشیم. تابلو ترین تجلی تفرعون در ماها مقاومت در برابر حقه، یا امر حقی رو میدونی ولی زیر بار نمیری به هر دلیلی، یعنی از اون لحظه که میفهمی چیز حقه مقاومت میکنی، تو فرعونی. نه آقا ما فرعون نیست، ما حضرت موسی رو دوست داریم، عیب نداره فرعون محب موسی هستی شما، قابل جمعه. فرعون حزب اللهی هم داریم، فرعون حزب اللهی درجه یک با حجاب با کلاس شهید متحریخون تفسیر بیای بیت رهبری برو هم داریم، واقعا واقعا استاد ما رو میگین الان نمیدونم یه حتم شما این دیگه. خودم سر فرعونم، حق ناپذیری، گردن کشی، حالتی شما که معلومه چیزی نداریم ما بجهت این حالت، این هم فرعونه دیگه. باور کنید فرعون شاخ دومم نه، مثل ما بود، دو تا چشم، چشم دو ابرو، دماغ، دهن، یک گردو، دقیقا مثل ما بود ولی فرعون بود. همه ما میتونیم تو دلمون یه فرعون داشته باشیم، یه حقی متوجه میشیم گردن کلفتیم، فرعونیم ما. نه من گردن کلفتی نکردم ولی این حقو فلان دارم بهش فکر میکنم، خب داری فکر میکنی پس فرعون فکور هستی تو، یعنی ما در حال فرعون یه جور ما رو قول بدی به سمت فرعون، نمیخواد قول بدم، خودت هستی. مقاومت در مقابل حق تفرعونه. فرعون در مقابل چی استاد؟ فهمیده بود. کجا میگم فهمیده بود؟ وقتی افتاد تو آب گفت آمنتو. خب برای چی تا موقع که تو آب بیفته چی؟ نگفت. تو آب که مثلا تو آب افتاد، در حالی که آب داشت میبرد به حضرت موسی گفت خب استدلالاتو بگو. این شنا هم میکرد بگو این میرم زیر آب میماد برای بگو. این بود واقعا، یعنی در حالی که تو آب افتاده استدلال جدیدی شنید؟ نه، قبلش شنیده بود، مطمئنم شده بود، اما زیر بار نمیرفت. دیگه دید آب میخواد ببرتش، گفت اگه اینجوره که آمنتو. خدا گفت آمنتو بخوره به ستون فقراتت. حالا من میگم، خدا اینو نگفته، نقل مضمون. اون به درد خودت میخوره، همه چی از دستش رفته. حالا میگه من میخوام چیکار کنم؟ میخوام ایمان بیارم. این هم دلیل تکرار. فرعون از تفرعون میاد، سه بار تکرار میکنه تا اون موضوعیت فرعون و موضوعیت تفرعونشو برسونه. چون دلالت اسم ظاهر بر یه موضوع از دلالت ضمیر خیلی چیتره؟ پررنگتره، واضحتره، خیلی روتره. نه، اگر تو موضوع بود که نمرود سه بار اسمشو میگفت، چون میخواد اون آدمه رو موضوعیت بده. حالا فرعون هم آدمه رو میخواد موضوعیت بده، هم ریشه اسم او ریش به درد این موضوع میخوره از دو جهته. اگر نمرود یا نمرود بود سه بار میگفت، دیگه اون ریشه به کار ما نمیومد، مگه اینکه بگردیم برای نمرود هم ریشه تنمرود چیزی مثلا پیدا بکنیم براش. خب نه دیگه، اسم هم میتونه ریشه داشته باشه دیگه. مثلا ما میگیم علی ریشهش علوه، فرعون ریشهش تفرعونه. خب تفرعون یعنی همین تکبر و برتری جویی به ناحق. خب آیه 98-99 رو با هم دیگه بشنویم و بحثش رو با هم مرور کنیم. در آیه شریفه 98 و 99 این فراز کوتاهی که در مورد حضرت موسی علیه السلام هست و خداوند جمع میبنده. چرا فرعون امرش رشید نیست؟ چون یقدم قومه یوم القیامته فاوردهم النار. این که میگه یقدم قومه یعنی جلوی قومش حرکت میکنه، این اختصاصی به قبطی‌های تابع فرعون نداره. چرا؟ یوم ید او یا ند او؟ یوم ند او کله. چرا کله نیست؟ مفعوله ندود. یا مند او کل اناسن به امامه. یه لحظه فکر بکنید، قیامت مردم تک تک خونده نمیشن. یا مند او کل اناسن به امامه. کی پشت سر کی را میافته بره؟ خب مثلا امام ها وای میسن، بعد ما میگیم معلوم ما که من که امام حسین السلام ما با شما حضرت میگیم نه شما نیستید. بفهمید اون به این کیه؟ میگن یزید. امام ما اینه؟ با این نبودیم. میگن سب کن تا نوبتت برسه. نوبتت میرسه، نام عمل. ما لهادل کتاب لا یغادر و صغیرتن ولا کبیره. همه چی توش هست. بعد من نگاه میکنم ببینم یه راهنمایی داره نامه عمل. خب راهنماش اینه: اعمال یزید با علامت قرمز معلوم شدن، اعمال حسینی سبز. بعد نگاه میکنم ای چرا این همش یزیدیه برای من؟ میگن بذار ببینیم اعمال حسینی. اعمال شما نامه عمل اعمال حسینی آره چی هست؟ بعد میگن که اعمال حسینی نظم، ادب، عزت، با حساب کتاب کار کردن. نه آقا امام حسین هم میگم اینا که شما داره میگه که مال یک دانشمندی چیزیه. خدا نکنه و خدا نیاره یه باری اون روز سرگردون شادم وقتی برسیم به روایات مربوط به قیامت، یه جایی به ما بشارت میدن، به پیامبر نازنین میگن آقا واقعا برای ما مؤمنین هم همون 50000 سال، حضرت میگه برای شما اندازه یه نمازم نیست. چرا؟ چون سختی ناظر به اونو تو دنیا شماها کشیدید، اونجا کوتاه میشه. ما قیامت پشت سر کی قرار میگیریم؟ برای پاسخ به این سوال اصلا نیازی است فکر بکنی. یک لحظه فکر کن، تو شبیه کی؟ هیچی هم نمیخواد بگی. بعضی وقتا آدم اگه یکم فکر کنه شبیه کسی، ممکنه خواب و خوراک شب به این بره. ببخشید، ظاهرمون شبیه کیه یا باطنمون؟ جفتش. ظاهر شبیه کیه، باطنت؟ خب نه، اینکه خیلی سخت میشه که. نه منظورم این نیست که تو بگی باطن من مثل امیرالمومنین علیه السلام اون اخلاق علوی، نه منظورم اون نیست. اما تو ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت هستی، یعنی تلاش کردی در مسیر علی شدن، شما خانمی در مسیر فاطمه شدن حرکت کردی، زینب شدن حرکت کردی، بسم الله پشت سر امام حسین، از زینب پشت سر امام حسینه. اما اگر که نه، من ظاهرم که علوی نیست، ظاهرم، ظاهر خودم و ظاهر رفتارم علوی نیست، باطن رفتارم من جای کلک میزدم قدرت رو به دست بیارم، خب این ویژگی ماوی است، ویژگی علی نیست. اصلا نماد قیامت آدم فکر میکنه بهترین کار اینه که دو دست رو به سمت آسمون بلند کنه بگه الهی علف خدایا، اینایی که دارم میگن خیلی من میترسم، یعنی نیام اونجا با دل خشک. الان ما میایم یه باری از زهرا سلام میاد ما رو جدا میکنه، بعد ما اومدیم میبینیم از زهرا جدا میکنه ولی به ما کاری، چرا ما رو جدا نمیکنین؟ پس میگن شما پشت سر امام خودت بیست. بعد من یه باری احساس کنم اینا کیان با من توی یه صفن، اینا که تو دنیا با من خیلی متفاوت بودن. آره در ظاهر فکر میکردم اینا با من متفاوتن، ولی در باطن یه کارایی کردم با اینا یکی شدم. یعنی خدایا نمیدونم چجوری بگم، دعا بکنم، آرزو بکنم، از ته دل تضرع کنم که خدایا اون روز ما وقتی وارد شدیم، اصلا قبل از این که این التهاب به ما وارد بشه که ما پشت سر کی قرار میگیریم، قرار چی بشه، چه اتفاقی میخواد روی بده، یکی بیاد دست ما رو بگیره بریم و الا ما حیرون میشیم اونجا. یکی بیاد بگه اینا با من، اینا مثلا جزء سهمیه ایمان، هر جوری شده و الا من میترسم. یعنی ما بیایم اونجا بگن اما، بعد اصلا ما هی روز سرگردونش ندین، اون پشت سر کی وایس، یعنی نگاه بکنی ما جز کدوم گروهیم. بعد کسی هست میگه خب شما معلم جز این گروهید دیگه، میگیم نه ما جز این گروه نیستیم. نه من عملتو نگاه کن، نگاه میکنم بعد انقدرم جزئی نوشته شده که داره وقتی قرآنو باز میکنه میگن اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک، اصلا تو اون موقف دیگه کسی بحث نمی کنه، انقدر جزئی نوشته شده. خودم سرم می دازم پایین، میرم وای میستم پشت سر سنان ابن انس زبونم لال. بعد من میگم خدای من جز اینا نبودم که محرم همیشه لباس مشکی می پوشم، من سینه زن بودم، عزادار بودم فلان اینا. میگن نه، عزاداریات سنانی بوده، آخه اصلا نبودم اینجوری. نامه عملتو نگاه کن، نگاه میکنم اینا آخ با اون کار عزاداری رو خراب کردم، با اون کار روزه رو خراب کردم، با اون کار نماز جماعت رو خراب کردم، با اون کار اخلاق رو خراب، یعنی هی ساختم هی آتیش زدم، ساختم آتیش زدم، بعد 3-4 تا کارم کردم اونا خیلی کار دستم داده، یه جایی آبروی گروهی در گروه یه کاری از من بوده کشیدم کنار، آبروی عده رفته. یه جایی شنیدم یه عده گرفتارم بیخیال شدم. ببینید از ما خدا یه حسنه به پذیره رفتیم، ما این روایاتی که مولای درزش نمیره، یعنی ما تو کل عمری یه کار بکنیم گرفته. آقا کار یعنی حتما گنده باشه؟ نه، یا کریما دارن غذا میخورن آروم از این برد شو. اگر همین یه کار اگر با نیت درست باشه، تو با همین یه کار بهشتی میشی، بقیه رو برات حل میکنن. ولی گرفتاری اینه که من نمیدونم که آیا در کل عمرم یه کار اینجوری دارم یا ندارم. پس تا میتونید این کارا بکنید، تا میتونم خودم اول بگم، تا میتونم باید این کارا بکنم. از کجا شروع میشه؟ از این که خدایا من الان راستش بخوای خدا یکم ترسیدم، گفتن یا منت او کل اوناسه، چی کار کنم؟ ندا میاد اول اونایی که میدونی رو عمل کن، چشم خود. از الان تلاش میکنم اونایی که میدونم حق انجام بدم، اونایی که ناحق، اونایی که واجبه انجام بدم، اونایی که حرامه ترک کنم. ولی باز میترسم. میگه نترس، اینا رو شروع کن. شروع کردم. از اون کارهایی که میگن دست منو میگیره، اونا هم به من میگی، میگه تو برو لای کارات، قطعا من چند تاشو برات ذخیره میکنم. اینه که اون طلبه از دنیا رفت، دیدن دستشو گرفتن خیلی بیش از اون چیزی که در دنیا برمی اومد. گفتم تو چیکار کردی؟ گفت هیچ. یه شبی ما دیدیم صدایی میاد، برف و کوران در حجره رو باز کردیم، یه سگ حیوان از سرما مثل بیت میلرزید. این تا گرمای نسبی حجره نسبت بیرون بهش خود اومد داخل، حالا نجس بود، سگ بود، بدنش خیس. گفتم ول کن، آب میکشم، گناه داره حیوان اینجوری یخ کرده. درو بستم، برگشتن این دنیا به من گفتن، اومدم وارد برزخ شدم، گفتن شما اون شبی که در و رونسته باز کردی هیچی جز محبت و مهر به مخلوق خدا تو دلت نبود، تمام، بردیمت. ولی مقدمش این، من نگم، من میدونم این کار حرامه، میدونم این کار واجبه، این حرامو فلان انجام میدم، اون واجبم ترک میکنم، ولی یه کاری انجام میدم. اگر کسی واجب و حرامی که میدونه رو عمل نکرد، سخت خدا توفیق بده اون کارهایی بکنه که با یه کار بارشو، چون خدا کلا چشم گفتن رو دوست داره. خدا یه جایی حتی امرو سخت میکنه ببینه کی وای میسه، یه گرفتاری رو میندازه بعد نگاه میکنه، میگم خدا این گرفتاری خود ایجاد کردی؟ میگه آره. میگم برای چی ایجاد کردی؟ میگم میخوام ببینم کیا چشم میگن. چشم رو دوست داری؟ میگه دوست داشتن نه مثل شما، اما اینکه یه بنده میاد میگه خدا جان چشم من این رو دوست دارم، یعنی یه جور حال میکنی؟ حال نمیکنم. از اینکه یه بنده اینجوری چشم میگه و خودش عاقبت به خیر میکنه، من لذت میبرم، به خاطر خودش لذت میبرم نه به خاطر خودم. بلازه بعضی وقتا خدا یه کارایی میکنه، مثالش گوسال سامریه که یه طلاییه، یه خوارش از کجا در اومد؟ نه باد میبیچید، انقدر تو اون صدا تولید نمیکرد، صدا رو من برای چی صدا دادی به این؟ این خودش دیگه من نمیگه صدا دادم که همچین پروپیمون منعرف شن. خب برای چی منعرف شن؟ خواستم اینم کیا در قیاب موسی وای میستن، واسطه بودم اینم کیا منتظر میشن. اول خدا میگه میخواستم ببینم کیا دونستن واجبه گفتن چشم، دونستن حرامه گفتن چشم. خب نه، خدا در مورد حرام میخوایم بکنم بحث بکنیم، هیچی نمیگه، خدا میره میذارتت کنار. تو میخوای در مورد چیزی که من بهت گفتم با من بحث کنی، بهت میگم وقتی گفتم بگو چشم. تو چی؟ تو همه چی دارم یه حرفی میزنم، یه باری تو ذهنم میاد که مثلا اون موضوع رو نگم تا مثلا این افتخار فقط به من برسه. تا تو ذهنت میاد اونو بگو، تا دلت میگه نگو اونو بگو. یه چیزیو دل میگه نگو، اینا اگه بگی اون جایگاه، اونو بگو. میگه بگو نگو، میگه نه. دل یعنی بعد از این که اون واجب و حرامه رو فهمیدی، اون وقت خدا میگه قدم به قدم من بده، خدا من دوست دارم خیلی خوب کار کنم، دارم میرم. خدا میگه اینو الان نگفتی از سر این بود، بگو که صاف شه، میخوای بری جلو. چشم گفتم برو جو. الان از این سمت برو، چون از این سمت یه ذره به دل اومد، از این سمت برم اینجا سمت بزرگانه، از سمت کوچکان برو که اون کشته بشه. میگه خدا چقدر خوب به من میگی، میگه قول دادم ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، همه مسیر از حق و باطل. آیه قبل تفرعون رو گفتیم، اینجا یومنت او، اون چیزی که در قیامت تعیین میکنه ما پشت سر کی وای میستیم، که انشالله وجود نورانی ابا عبدالله رسول الله علیه السلام بشه، اون فقط یه چیزه و فقط از یه راه درست میشه، انجام واجب و ترک حرام. اگر کسی تو انجام واجب و ترک حرام لنگید، هی بالا پایین، آقا بعضی بودن امام حسین دستشون رو گرفته، به من بگو چه کار کردن که امام حسین دستشون رو گرفته، ممکنه تو توفیق اون رو پیدا نکنی، لذا از همین مسیر برو. از کی بخوایم که واجب و حرام رو کمکمون کنه؟ کی بهتر از خود امام حسین علیه السلام؟ ما نگاه میکنیم به علامه، با آیت الله بهجت، با آیت الله قاضی، رحمت خدا بر همه، در خونه هر کدوم از این آدم حسابی ها میریم، میگیم از کجا بریم، همه یه در رو نشون میدن، اون دره خونه ابا عبدالله هست. با آیت الله قاضی میفرماید در خونه ابا عبدالله هم میخوای بری، پیشکار یه نفر، اونم حضرت ابا فضل عباس سلام الله علیه. این راه. حالا این که خدا این خیلی نگران کننده است، ما الان پشت سر کی وای میسی؟ نگران نباش. یا من سبقت رحمته غضبه، به حق امام حسین علیه السلام که رحمت واسعه توست، به ما توفیق بده واجباتی که میدونیم و انجام بدیم، حرامایی که میدونیم و ترک کن. تمام، همین. بنی اسرائیل پشت سر کی را میفتن؟ پشت سر فرعون. این میره جلو یه دم پشت سر این را میفتن. متکبرا و متبخترای تاریخ پشت سر فرعونن. آقا ما زمان فرعون نبودیم، لازمه زمان فرعون باشی، لازمه فکرت فرعونی باشه، ممکنه قبل فرعون باشی، ممکنه فکرت فرعونیه، یعنی این تکبر و تبختر رو ده، حق رو فهمیدی، توجه نمی کنید، فرعونی، پشت سر فرعون را میفتیم. میگه یقدم قومه یوم القیامه، حالا اینا پشت سر ده فعورده هم فافا چیه؟ تفریع. وقتی میگیم تفریع یعنی چی؟ این فرع بر اونه، این از اون ناشی میشه. قومش پشت سرش را میفتن، بدبختا فعورده همون نار، اینا رو وارده آتش میکنه. و به سلورد المورود، این فعورده هم فعل چیه؟ فعل ماضیه که مستقبله، آفرین، مستقبله قطعی الوقوع به صورت از شمس و کبرت. به جایی بگه، به جایی که بگه از شمس و سوفت و کبر یا ست و کبر، میگه از شمس و ست و کبر، البته به صورت مشهور باید بیاد، از شمس و سوفت و کبر، میگه از شمس و کبرت. بعد میگه و بئس الورد المورود. در مورد ورد این رو عنایت بکنید، این آبی که مثلا حیوانات و انسان و اینها میرن به سمتی که مثلا تشنن میرن ازش بنوشن، به این میگن ورد. خب اصل معنای ورد اینه، لذا ورود این بوده که انسان به سمت آب حرکت بکنه و بهش نزدیک بشه، به این میگفتن ورود. کم کم به هر نوع حرکت کردن چی اطلاق شده؟ ورود. به این میگن تو ادبیات چی؟ مثلا صلات اول به معنی چی بوده؟ دعا. بعد شده این عبادت خاص ما، به این چی میگن؟ چی؟ کی گفت نقل؟ آفرین. نقل یعنی چی؟ یک کلمه ای از معنای خودش به معنای جدیدی چی میکنه؟ تجاوز میکنه، حرکت میکنه. ورود اول وارد شدن به چیه؟ به آبه، نزدیک شدن به مرز آبه. کم کم هر نوع وارد شدن و نزدیک شدن و داخل شدن شده چی؟ ورود. این بئس الورد المورود یه نکته ظریفی توش داره، خوب دقت کنید. ورد مورود، آبی که بهش وارد میشیم، آب برای چیه؟ آب برای نوشیدن و چی؟ خنک شدن جگر رو میگن. آب بنوشیم جگرمون خنک شه. خوب دقت بکنید، میگه اینایی که دنبال فرعون را افتادن دنبال ورد مورودن، دنبال آبین که برش وارد بشن و با نوشیدن جگرشون خنک شه. اما اینا از دنبال فرعون را افتادن، به جای رسیدن به آب خنک کننده جگر به چی رسیدن؟ به فعورد همون نار. یعنی لطافت در اینه که قرآن میگه، چرا نمیگه اینا به بد جایگاهی وارد شدن؟ میگه نه، بئس الورد المورود، اینا دنبال فرعون را افتادن به یه چیزی برسان، طبیعتا اون آتششون رو برطرف کنن. این نه تنها این آتش رو برطرف نکرد، بلکه اینا رو وارد، یعنی دقیقا نقطه مقابلش، جگر اینا رو به جای که خنک بکنه آتیش زد و سوزوند. اینه که قرآن میگه بئس، چه بد ورودی و چه بد ورودگاهی اینا پیدا کردن. بعد میفرماید و عتب او فی هذه لعنتا و یوم القیامه، اینا به واسطه این رفتار ملعون واقع شدن. لعنت و اینکه میگیم کسی ملعونه، یعنی از رحمت خدا دوره، رانده شده. لعن کردن کسی یعنی او رو از رحمت خدا دور کردن، یعنی اینکه بگیم خدا رحمت شامل این نشه، این معنی لعنه. خب در قرآن وقتی به لعنهای الهی نگاه میکنیم دو جور لعن میبینیم. بعضی وقتا لعنها به صورت مجهول اومده، بعضی جا به صورت معلوم. مثلا کجا؟ قرآن میفرماید که لعنو به ما قالو، اینا لعنت شدند به واسطه چیزی که گفتند. لعنو به ما قالو، اینجا هم میگه و عتب او فی هذه لعنتن، به صورت مجهول گفته. جایی که مجهول میگه از باب چیه؟ از باب تحقیره. وقتی میخوان یکی از کارکردهای مجهول تحقیر چیه؟ تحقیر اون فاعلی است که از بردن نامش میخوایم تفره بریم، مفعولی که میخوایم چیز تفره بریم. نمیخوایم بگیم کی لعنت شد، خب میگیم لعنت شدن. خب یه کسی لعنت کرد، اون یه کسای لعنت، لعنو ملعون شدن. گاهی اوقات معلومه، مثلا قرآن میگه که لعناهم، لعنا هم، ما ملعون کردیم اونا رو، ما اونا رو چیکار کردیم؟ اینا رو لعنت کردیم. سوال اینه که جایی که به صورت معلوم میگیم هدف چیه؟ تو مجهول هدف تحقیره، تو معلوم نه، تفخیم خود خداوند. گفتیم جایی که خداوند مفرد به کار میبره دال بر وحدانیت، جایی که جمع به کار میبره تفخیم و قدرت. اینجا هم قرآن به صورت مجهول گفته، ولی جای دیگه داریم در مورد همینا میگه و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتن و یوم القیامت هم من المقبوحین. جای دیگه به صورت معلوم هم در مورد قوم بنی اسرائیل و تابعان چیز، تابعان فرعون ذکر شده به صورت. پس لعنها گاهی اوقات مجهولن مثل عتبه او، یه جایی معلومن مثل به اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتن. خب میگه اینها ملعون واقع شدن، فی هذهی لعنتن و یوم القیامه. وقتی میگه یوم القیامه، این نشون دهنده اینه که توبه فرعون قبول نشد و الا دیگه ملعون شدن او در قیامت معنا، اگر که او توبه میکرد و توبهش قبول واقع میشد، دوری از رحمت خدا در قیامت دیگه بچی نداشت، دیگه فقط در همین دنیا محروم میشد. معلومه؟ بله؟